مذاکرات باشید. با رسیدن به ساعت 9:30 دقیقه از شما دعوت میکنیم برنامه بعدی ما رو بشنوید با عنوان فکرانه که کاریست از گروه تاریخ و اندیشه ی رادیو فرهنگ.
سلام بچه ها، امیدوارم هر جا هستید خوب و سلامت باشید. من مهیا اسدی هستم و همراه بچه های دیگه برنامه امروز رو ساختیم که امیدوارم بشنوید و لذت ببرید. شما چند تا ضرب المثل میشناسید؟ تا حالا شده با یه مثل داستانی بسازید یا حکایتی درباره اون مثل تعریف کنید؟
من الینا می هستم، 12 ساله، از تهران. آیتم مثل و داستان. من میخوام ضرب المثل هر که بامش بیش برفش بیشتر رو با یه داستان برای شما تعریف کنم. میگوین که در روزگاران قدیم پادشاهی بود که در اثر بیماری در میگذرد. قبل از مرگ وصیت میکند چون وارث و جانشینی نداشته، فردای آن روز اول کسی که وارد شهر شد را بر جایگاه قدرت بنشانند و او را پادشاه جدید شهر معرفی کنند. فردای آن روز مردم و امرا دستور شاه در گذشته را بر سر می گذارند و گدایی را که در تمام اون تنها اندوخته اش خرد پولی و لباس کهنه ای بوده به عنوان شاه معرفی می کنند و او را بر تخت پادشاهی می نشانند. روزها می گذرد و این گدا که حالا شاه شده و البته معتبر بر تخت می نشیند و امور را اداره می کند تا اینکه برخی از امیران شهر و زیر دستانشان سر ناسازگاری با او بر می دارند و با دشمنان دست به یکی می کنند و شاه تازه هم که توان مدیریت امور را از کف داده بخشی از قدرت را با آنها واگذار می کند. روزی یکی از دوستان دیرینش که از قضا رفیق گرمابه و گلستانش بود وارد شهر می شود و می شنود که رفیقش حال پادشاه آن دیار است. برای تجدید دیدار و البته عرض تبریک نزد او می رود. پادشاه جدید در پاسخ تبریک و تعریف و تمجید او می گوید: ای رفیق بیچاره من، بدان که اکنون حال تو بسیار از من بهتر است. آن زمان غم نانی داشتم و اینک تشویش جهانی را بر دوش می کشم. سختی ها و رنج های بسیاری را متحمل گشتم. و در اینجاست که رفیق دیرینش می گوید: هر که بامش بیش برفش بیشتر.
آندیا فرهادیان هستم، 13 ساله از تهران. من میخوام برای شما یه ضرب المثل رو اول نام ببرم و بعد هم داستانی درباره اون برای شما تعریف کنم. ضرب المثل ما این هستش: مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسه. این ضرب المثل برای کسی به کار میره که بلایی بر سرش اومده و تجربه تلخی از چیزی داره، در آن مورد هم بدگمانتر میشه. بعضی از حوادث هستش یا خاطرات تلخ که چنان تأثیری در روح انسان میذاره که حتی با گذشت زمانم فراموش نمیشه. شرایطی که موجب یادآوردن اون خاطره ی حادثه بشه میتونه در رفتار و عمل شخص نیز تأثیر بذاره. حالا من میخوام داستان این ضرب المثل رو برای شما تعریف کنم. خانه ای را موش برداشته بود. گربه متوجه موضوع شد. به آنجا رفت و تا میتوانست از آنها خورد. کشتار بی‌رحمانه گربه موش‌ها را به وحشت انداخت و همگی از ترس به سوراخ‌هایشان پناه بردند. وقتی گربه متوجه پنهان شدن موش‌ها شد، به فکر افتاد تا به ترفند و نیرنگ اونها رو از سوراخ‌هایشون بیرون بکشه. از این رو بالای دیواری رفت، خود را به میخی آویخت و خود را به مردن زد. اما موشی که مخفیانه گربه را پایید و متوجه نیرنگ او شده بود، به او گفت: این کار تو بیفایده است، من حتی از مرده تو هم فاصله میگیرم.
من شکوفه ناز مراغتی هستم. من این ضرب المثل را انتخاب کردم: قطره قطره جمع گردد، وانگهی دریا شود. حتما شما هم این ضرب المثل را شنیدین، اما من به طور دیگه‌ای برای شما تعریف میکنم. حکایتی میگه: روزی روزگاری دو مرد تصمیم گرفتن یه طلا فروشی باز کنن. این دو مرد با هم دشمن بودن. یعنی به هم دیگه پوز این که من بیشتر میفروشم و اون یکی پوز این که من بیشتر میفروشم و میداد. حالا این که وقتی که رفتن معدن، از دل معدن الماس و طلاهای زیبایی در آوردن. آنها رفتن مغازه و این طلافروشی رو باز کردن. مرد اول طلافروشیشو صبح تا شب کار کرد و طلاهای زیبا و جواهرات بسیار زیبایی ساخت. اما دیگری اصلا تلاشو کوشش نمی کرد و فکر می کرد اگه یه طلا بسازم حداقل ارزشش خیلی زیاده، پول خیلی خوبی میارم. یه طلای بدلی ساخت، همش بدلی. خب پس چرا طلا فروشی؟ وقتی که فروشنده به مغازه مرد دوم آمد، که مرد دوم اسمش محمود بود، آمد گفتش یه ببخشید آقا، معذرت میخوام، میشه به من یه گردنبند طلا بدین؟ مرد گفت هی آقا ببخشید، من گردنبند طلا ندارم. مشتری پرسید چرا، مگه شما طلا فروشی نیستید؟ آقا من طلا فروشی هستم ولی هنوز چیزی نساختم و تو از من توقع داری به طلا بدم؟ مرد گفت مگه شما طلا نمیسازی؟ واقعا که من میرم یکی مغازه. مرد خیلی شرمسار شده بود. وقتی که به مغازه اول رفت پیش محمد آقا گفت ببخشید آقا، میشه به من یه طلای گردنبند بدین؟ گفت بله حتما، الان به شما میدم. مرد خیلی از مدل طلاهاشون خوشش آمد. گفت شما چی کار کردین که انقدر طلاهای زیبایی ساختید؟ گفت من صبح تا شب کار کردم که این طلاهای زیبا رو بسازم و نظر شما رو جلب کنم. مرد خیلی خوشحال شده بود. گفت ممنون از شما، ولی این یکی مغازه انگار اصلا یه دونه طلا هم نساخته. واقعا برای این مغازه متاسفم، ولی شما واقعا یه طلا فروش عالی هستین، مثل اینکه چند روز وقت گذاشتی. مرد طلا فروش پول خیلی خیلی زیادی داد. مرد خیلی خوشحال بود و گفت بذار طلاهای دیگر بفروشم و درآمد کنم. مرد خیلی خوشحال شده بود چون که قطره قطره پولاشو جمع کرد و ناگهان ثروتمند شد. ولی آن یکی مرد بی پول و تهی‌دست شد.
من علی قابل هستم، 13 ساله از شهر تهران. امروز میخوام راجع به آیتم مثل و داستان صحبت کنم. از شما میخواییم یک ضرب المثل را انتخاب کنید و برای آن قصه ای بسازید. مثلا برای مثال آشپز که دوتا شد آشور میشود یا بینمک، یه قصه میشود ساخت. من ضرب المثلی که انتخاب کردم هرچی کنی به خود کنی بود. مرد فقیری بود که از مال دنیا فقط یک بز داشت. با کمک همسر شیر اونو میدوشید و ماست درست میکرد و به مغازه‌دار نزدیک خونه میفروخت. پس از مدتی مغازه‌دار به درست بودن وزن ماست شک کرد. مرد رو نزد خودش خوند و به او گفت وزن این ماست کمترم 1 کیلوگرم است. آن مرد جواب داد من ترازو ندارم، اما چندی قبل از شما 1 کیلو سنگ نمک خریدم و برای وزن کردن از آن استفاده میکنم. بدون که هرچی به تو دادم برابر سنگ نمکیه که تو به من دادی.
وقتی که افتاب از تپه ها دمید روی درخت رفت یک لک لک سپید، از کوهای سفت از راهای دور از روی رودها از دره های دور وقتی می آمدیم از سبززار ها پایا ندیدیم فصل بهار را. وقتی می آمدیم از سبززار ها پایا ندیدیم فصل بهار را.
یه صورتک رو در نظر بگیرید که میخنده، گریه میکنه، اخم میکنه، تعجب میکنه. برای اون صورتک چه داستانی میشه ساخت؟ چطور میشه با دیگران همدلی کرد؟
آیناز رزازی هستم، 12 ساله. توی این بخش میخواییم درک احساسات دیگران و همدلی رو تمرین کنیم. از تصویر متحرک براتون فرستادیم اسکرین‌شات بگیرید. حالا چهره ای که توی اسکرین‌شات اومده نگاه کنیم و ببینید چه حسی داره. حالا سعی کنید تصور کنید چه اتفاقی براش افتاده که اون حس رو داره. داستانش رو برای ما تعریف کنید. واسه من شکل لبخند اومد. اون در واقع یک کاری واسه همکلاسیش انجام داد، مثلا پاکن پاکنش رو گم کرده که وقتی که این پاکن گم شده اون در واقع پاکنش رو پیدا می‌کنه و مثل اون همکلاسی های دیگه نیست که بیاد پاکن رو برداره واسه خودش، اون میره بهش میده و اون فرد انقدر خوشحال میشه که اون هم واسه این که بهش اون خوشحالی بگه من هم با خوشحالی تو شریکم یه لبخندی میزنه.
اورا اسدی هستم، 12 ساله از تهران. من رو کیفی که برام ارسال شده بود یک اسکرین‌شات گرفتم و عکس خنده افتاد. بعد از دیدن عکس خنده به این فکر افتادم یک روز صبح زود وقتی که میام ساعت گوشیم رو قطع کنم میبینم که دوستم یه پیام طنز برای من ارسال کرده. بعد از خوندن اون پیام خندم میگیره.
سارینا عابدینی هستم، 10 ساله از تهران. من اسکرین‌شات گرفتم و عکس تعجب بر من اومد و میخواستم دربارش توضیح بدم. من به این فکر کردم که مثلا من در بازیگری قبول شدم و دوستم تعجب کرده هست.
من کاترین سادات مدنی هستم. اسکرین‌شاتی که من گرفتم چهره پوکر فیس نشون میده. به نظر من ما زمانی از این چهره استفاده میکنیم که یه حال و حوصله‌ای نداریم، یه زمانی که طرف مقابلمون حرف غیر منطقی زده و ما چون حال جر و بحث با اونو نداریم همچین قیافه‌ای به خودمون میگیریم و علکی حرف نادرستمون رو تایید میکنیم چون حال و حوصله‌ای برای دعوا یا جر و بحث نداریم. برای مثال من خودم وقتی دوستم حرف غیر منطقی یا نادرست میزنه همچین چهره‌ای میگیرم، چون گاهی اوقات آدما حال و حوصله دعوا و جر و بحث رو ندارن و خسته شدن و ترجیح میدن علکی حرف طرف مقابلشون رو تایید بکنن تا دعوای پیش نیاد.
پریسا غفوری هستم، 13 ساله از استان تهران. خب بچه‌ها من از اون تصویر متحرکی اسکرین شات گرفتم و خب یه پسر بچه در اومد که خندان نبود، خوشحال بود. خب میخوام داستانشو تعریف کنم که چه خوشحاله. خب بچه‌ها اول اون پسر بچه خیلی غمگین بود ولی کرونا نبود و ما خیلی که غمگین بود و دوستش بره بیرون. به مامباباش اصرار کرد، نتونست. بالاخره یه هفته گذشت و مامباباش تونستن برنش بیرون. اون تصمیم گرفت که بره به شهر بازی و خب رفتش به شهر بازی، کلی بازی کرد، خوش گذروند و حالا این پسر بچه غمگین ما خوشحاله و لبخند بر لبانش داره.
نازنین زهرا طاهری هستم، 12 ساله از تهران، شهرستان پردیس. من وقتی که اسکرین شات گرفتم از صفحه موبایلم عکس خنده ای اومد که مشخص بود خنده ای از ته دل هستش و من داستانی که برای این عکس به ذهنم رسید این بود که در جمعی هستم و یکی از دوستانم خاطره خنده دار میگوید و من میخندم از ته دل.
من لیلا اسدی هستم، برای من عکس خنده اومد و خیلی خوشحال بود. من با خودم فکر کردم و گفتم که شاید این آقا پسر یا دختر خانوم در مدرسه نمره خوب گرفته و قبول شده.
من مهرنوش شاجی باقرپور هستم، 10 ساله از استان یزد. من از صفحه اسکرین شات گرفتم و چهره‌ای که برام اومد چهره خنده هست و چه اتفاقی افتاده که چهره خنده رو داره؟ تو درسش موفق بوده.
فکرانه.
من الیونا نوری هستم، 12 ساله از استان تهران. آیتم داستان احساسات. من با دوستم قهر کرده بودم، بعد از یه مدت دلم براش خیلی تنگ شد، دوست داشتم دوباره ببینمش. زنگ تفریحا با هم بریم توی حیاط و کلی خاطره تعریف کنیم و بخندیم. رفتم پیشش و ازش عذرخواهی کردم. دوستم با یه لحن خشنی به من گفت چیه؟ الان که دلت برام تنگ شده ازم عذرخواهی میکنی؟ من خیلی ناراحت شدم.
الیا ابراهیمی هستم، دانش آموز پایه ششم، 12 ساله از دبستان سما. اون اسکرین شاتی که من گرفتم لبخند و شادی بود و این رو میدونم که تمام ما انسان ها در زندگی حتی یک بارم که شده لبخند به لبمون آوردیم و احساس شادی رو احساس کردیم. بچه ها میدونستین که شادی یه احساس خیلی خوشاینده و تمام مردم جهان دوستش دارن و این احساس در بعضی ها کمتره و در بعضی ها بیشتره.
مهیا اسدی هستم، 11 سال از استان تهران، شهرستان پردیس. من میخوام براتون آیتم داستان احساسات رو جواب بدم. بچه ها من عکسی که از صفحه متحرک بالا گرفتم عکس داشت گریه میکرد و به نظر من توی این دوره کرونا یکی از عزیزانش رو از دست داده و ناراحته. Thank you.
دوستان ما درباره شخصیت‌های فرهنگی و هنری صحبت می‌کنند. بریم و بشنویم.
زینب برقی هستم، 13 ساله از تهران. بچه‌ها من امروز می‌خواستم برای شما درباره زندگی نامه خانم مکرمه قنبری صحبت بکنم. بانو مکرمه قنبری در سال 1307 شمسی در روستای دریکنده بابل در استان مازندران به دنیا آمد. جوشش درونی او برای خلق تصاویر از همان زمان کودکی به صورت بازی با گل و خاک خود را آشکار می‌ساخت. اما او تا سن 67 سالگی برای بیان احساسات خود از طریق نقاشی و فعالیتی نکرد. مکرمه قنبری وقتی 15 سال داشت او را به کدخدای ده دادند. پس از فوت شوهرش سرپرستی 9 فرزند را بر عهده گرفت و تا چند سال با خیاطی و قابلگی و آرایشگری و حتی مداحی روزگار می‌گذراند. در این ایام میل هنری مکرمه قنبری از طریق دیگر کارهای هنری به ویژه آرایش عروس‌های دهکده بروز می‌یافت. روی آوردن بانو مکرمه قنبری به نقاشی از بیماری گاو مورد علاقه‌اش آغاز شد. او گاو محبوبی داشت که برای چراندن آن مجبور بود روزانه مسافت طولانی را بپیماید. بعد از چندی بانو مکرمه قنبری بیمار شد و فرزندانش که نگران سلامتی مادر بودند بدون اطلاع قبلی او حیوان را فروختند. پس از آن زمان مکرمه قنبری بسیار غمگین شد و برای غلبه بر احساساتش به نقاشی پناه برد. او که حتی قادر به خواندن و نوشتن نبود بدون هیچ گونه آموزش رسمی دست به نقاشی زد. مکرمه قنبری در خاطراتش چنین گفته: به یاد دارم روزی از روی استیصال گاومان را فروختم. من ناراحتی گوشه‌ای نشسته بودم و فکر می‌کردم. چشمم به تک سنگ افتاد. به نظرم به شکل سر یک قاز آمد. آن را برداشتم و با رنگ‌های گیاهی رنگ کردم. درست مانند سر یک قاز بود. موقع ظهر آن را در یک ظرف سربسته سر سفره گذاشتم. بچه‌ها وقتی در ظرف را برداشتن خیلی خندیدند. مدت‌ها گذشت. پسرم در نگارخانه بابل نزد آقای نصراللهی نقاشی یاد می‌گرفت. سر قاز را به ایشان نشان دادم. آقای نصراللهی به استعدادم پی برد و قلم و کاغذ و رنگ برایم تهیه کرد و من نقاشی را شروع کردم. میخواستم شعر بگویم ولی سواد نداشتم و نقاشی کردم. مکرمه قنبری اولین کارش را که از یک گاو بود با گل و خاک روی سنگ نقاشی کرد. سپس تمام دیوارهای خانه، درها، کدوهای حلوایی و هر آنچه را میتوانست به عنوان بوم نقاشی عمل کند انباشته از طرح و رنگ کرد، تا اینکه یکی از پسرانش در یکی از سفرهای ماهانه برای ملاقات مادر از تهران برایش رنگ و کاغذ خرید. اکنون تمام خانهش مملو از نقاشی هایی است که هر کدام راوی داستان تلخ و شیرین زندگی او به ویژه ماجرای ازدواجش به شمار می آید. در بیش از 170 سایت گوناگون بیوگرافی و آثار وی معرفی شده است. بانو مکرمه قنبری بر اثر عوارض ناشی از سکته مغزی سال آخر عمرش مدام تحت درمان بود و به دلیل دو سکته دیگر به حالت کما رفته بود. سرانجام ساعت 3:30 بامداد روز دوشنبه 2 آبان ماه 1384 در بیمارستان یحیی نژاد بابل درگذشت.
نگار حامدی هستم، 11 ساله از تهران.
من میخوام درباره شخصیت نیما یوشی براتون یک مطلبی بخونم. استاد زندیات ایرج افشار چند روز پس از درگذشت نیما یوشی درباره او اینگونه نوشت: نیما یوشی در آغاز جوانی نام خود را از علی اسفندیاری به نیما یوشی بدل کرد. او از مردم یوش و از خاندان محتشم و معروف اسفندیاری بود. سنین جوانی را در میان کوه و جنگل یوش گذرانید. یوش روستایی از کوهستان نور است. به هنگام 12 سالگی با خانوادهش به تهران آمد و در مدرسه حیات جاوید به آموختن مقدمات علمی پرداخت. از همان هنگام که در مدرسه بود شوق سرودن شعر داشت و جوانه نازک شعر در او جوش می‌زد. مدتی در مقام معلمی در رشت به تدریس اشتغال داشت. پس از بازگشت در مدت انتشار دوره اول مجله موسیقی از نویسندگان آن مجله بود و در سالهای آخر عمر به خدمت خود در وزارت فرهنگ ادامه داد. او در هنر شعر نامور و پایه شعرش بلند بود. بدون تردید نیما از شاعران بزرگ معاصر ایران بود و در شعر مقامی ارجمند و اثرگذار داشت. نیما یوشید سراینده افسانه در 16 دی سال 1338 در گذشت. بر روان او درود باد. می تراود مهتاب، می درخشد شبتاب، نیست یک دم شکنت خواب به چشم کس و لیک، غم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند.
بچه ها درباره تجربه شرکت در برنامه فکرانه حرف می زند.
آندیا فرهادیان هستم، 13 ساله از تهران. من میخوام درباره تجربیاتم در برنامه فکرانه برای شما صحبت کنم. من از زمانی که در برنامه فکرانه شرکت کردم، فن بیانم خیلی بهتر شده و فن بیانم تقویت شده. از نظر من این برنامه میتونه روی فن بیان ما خیلی تاثیرگذار باشه. و اما مورد بعدی اینه که ما در برنامه فکرانه علممون و اطلاعات عمومیمون در زمینه‌های مختلف میره بالاتر.
های نظر عزیزی هستم، 12 ساله، از دوستان چهارمحال بختیاری، شهرستان بروجرد. من وقتی که اینجا شدم دیدم اینجا میتونم درباره موضوعهایی که میدن نظر بدم، نظر خودم رو ارائه کنم و ببینم کار گروهی چجوری انجام میشه، یعنی چطور میتونم خودم رو با اون مسئولیتی که دارم وقف بدم. من مسئولیت دارم که نظر خودم رو درباره اینجور آیتم ها و مثلا توضیح در مورد یک فرد معروف یا بقیه چیزها. من فکرانه رو خیلی دوستش دارم، بهترین برنامه است و امیدوارم همیشه هم بهترین برنامه واسه اونایی باشه که تازه وارد فکرانه شده باشن.
من کسی این صادق مدنی هستم. این بار از شما میخواهیم درباره برنامه فکرانه و تجربه‌ای که از شرکت در آن داشتید یاد کنید. کار فردی تک تک شما و جمع شدن صداها و افراد در یک برنامه و کار گروهی. پس لطفاً از تجربه شرکت کردن خود در این برنامه صحبت کنید. با توجه به تجربه که من از شرکت کردن در این برنامه دارم، میتونم بگم که این برنامه دو تا از بهترین ویژگی هایی که داره که باعث میشه که اعتماد به نفس ما بیشتر بشه و شخصیت بهتری برای ما شکل گرفته بشه و همچنین باعث میشه کار گروهی و هماهنگی ما با هم بیشتر بشه. تجربه‌ای که من دارم، من قبلا اعتماد به نفس زیادی در مورد صدام نداشتم و کمتر سعی میکردم بویس بدم یا از توی جمع صحبت بکنم، اما با استفاده از رادیو فکرانه و آیتمایی که میذاشتن و برنامه‌هایی که داشتن اعتماد به نفس من بیشتر شد.
سارینا آبدینی هستم، 10 ساله از تهران. من میخواستم براتون آیتم زبانی رو تعریف کنم. آیتم زبانی میگفت 3 دوز رفتم به بزدوزی، 1 دوز، 1 بزدوزی، 1 دوز، 2 بزدوزی و از پدر مادرم کمک گرفتم و کلی خندیدیم و به ما خوش گذشت. من تونستم آیتم زبانی رو براتون تعریف کنم. این خاطره بود برای من از فکرانه.
مهتاب حسین‌زاده ناظری هستم، 13 ساله از شهر مشهد. من میخوام درباره زندگی نامه ایران درودی توضیح بدم. ایران درودی در 11 شهریور 1315 در خانواده اشرافی در خراسان به دنیا آمد. پدرش خراسانی بود و مادرش قفقازی. تبار پدریش پشت در پشت بازرگان بودند و مادرش به همراه خانواده بعد از انقلاب اکتبر و تشکیل کشور شوروی از قفقاز به ایران مهاجرت کردند. وی نقاش برجسته ایرانی است. او همچنین کارگردان، نویسنده، منتقد هنری و استاد دانشگاه رشته تاریخ هنر است. درودی بقیده بخی پیروی مکتب فراباغ گرایی از سالواردور دالی هیچگاه سبک درودی را نزدیک به سبک خود نمی دانست و درودی را هنرمندی از خط شرق با ذوق و استعداد بی نهایت توصیف می کرد. وی در مدرسه ملی هنرهای زیبا تحصیل کرده بود. همسر او نیز پرویز مقدسی نام دارد. درودی همچنین کارگردان و تهیه کننده چند فیلم مستند و کوتاه برای تلویزیون بوده است. درودی در 1970 به درخواست دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف به تدریس تاریخ هنر در این دانشگاه پرداخت. احمد شاملو در 14 اسفند 1151 شعر سروده است به نام اشارتی. این شعر به ایران درودی اهدا شده است و در مجموعه ابراهیم در آتش منتشر شد. از فیلم هایی که در مورد وی ساخته شده می توان به موارد زیر اشاره کرد. فیلم مستندی درباره ایران درودی به کارگردانی حسن امامی، فیلم چه گفت از عشق که هم زخم است و هم مرهم به کارگردانی بنکدار و علی محمدی، فیلم ایران درودی نقاش لحظه های اسیری به تهیه و کارگردانی بهمن مقصودلو.
من پرسنل ناظری هستم، 12 ساله از شهر مشهد. امیدوارم که حالتون خوب باشه. من امروز میخوام در مورد زندگی نامه هوشنگ سیحون باهاتون حرف بزنم. سیحون در طول سالهای فعالیت خود عضو شورای ملی باستان شناسی، شورای عالی شهرسازی، شورای مرکزی تمام دانشگاه‌های ایران و کمیته بین‌المللی ایکوموس بوده و مدت 15 سال مسئولیت بازسازی بناهای تاریخی ایران را بر عهده داشته است. وی بیش از 2 دهه در کانادا زندگی کرد. او همچنین شهروند خالی فرانسه نیز بود. او در اوایل دهه 1330 با یکی از دانشجویان خود به نام معصومه نوشین ازدواج کرد. معصومه نوشین نقاش و صاحب گالری سیحون در تهران بود. این زوج پس از 23 سال از یکدیگر جدا شدند. این زوج دارای 2 فرزند به نامهای مریم و نادر هستند. برخی از آثار هوشنگ سیحون، آرامگاه بوالسینا، آرامگاه خیام، طراحی بناهای موزه طوس، ساختمان بانک سپه واقع در میدان توپخانه تهران و غیره می باشم.
دونی سیانر پرستان 14 ساله از استان چهارمحال و بختیار شهرستان بروجن. علی اسفندیاری مشهور به نیما یوشیج زاده 21 آبان 1276، در گذشت 13 دی 1338، شاعر معاصر ایرانی بود. وی بنیانگذار شعر نوین و ملقب به پدر شعر نو فارسی. نیما یوشیج با مجموعه تأثیرگذاری به نام افسانه در فضای راکت شعر ایران انقلابی به پا کرد. نیما آگاهانه نه تمام بنیادها و ساختارهای شعر کهن فارسی را به چالش کشید. شعر نو عنوانی بود که خود نیما بر هنر خویش نهاده بود. تمام جریان‌های اصلی شعر معاصر فارسی وامدار این انقلاب تحولی هستند که نیما نوآور آن بود. بسیار از شاعران و منتقدان معاصر اشعار نیما را نمادی می‌دانند و او را همپایه شاعران سمبولیست می‌دانند.
خیلی ممنون که همراه ما بودید دوستای عزیز. مراقب خودتون باشید. خدا حافظ.
همراه هستیم با شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ. شما میتونید رادیو فرهنگ رو روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ام ردیف 585 کیلوهرتز بشنوید. 30558 شماره سامانه پیام کوتاه ماست 220-485 و 220-588-20 شماره تلفن های ماست که میتونید از طریق این راه های ارتباطی با ما در ارتباط باشید و نقد و نظر و پیشنهاد خودتون رو با ما در میون بذارید.
برنامه روزنی است به سوی زندگی